بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حدیث اخلاقی امروز حدیث 114 از کلمات قصار رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است. و قال صلی الله علیه و آله و سلم الحرمات التي تلزم كل مؤمن رعایتها تلزم كل مؤمن رعایتها والوفاء بها حرمت الدين و حرمت الادب و حرمت الطعام و حرمت الطعام. حرمات جمع حرم است و حرم هم جمع حرامه، بنابراین جمع جمع حرام جمع او حرم و حرمات هم جمع حرم میشه. اصلا من یه لغت حرمه در لغت به معنی منعه، من چیزهایی که ممنوعه حرام، و به قول بعضی از ارباب لغت حالا این من گاهی اختیاری هست و گاهی قهری هست و گاهی عقلی هست گاهی شرعی هست. من الممنوعیت العقلیه و شرعیه القهریه الاختیاریه، همه اینها عنوان حرمت درش به کار برده میشه. حرم هم به خاطر این حرم گفته میشه که یه ممنوعیت هایی داره. احترام اشخاص هم به خاطر این احترام گفته می شود که باید یه ممنوعیت هایی درباره اشخاص محترم رعایت کرد. حریم دار امثال ذلک، به این جهت حریم گفته می شود که یه ممنوعیت هایی نسبت به دیگران در اونجا هست. این ریشه حرمت. بنابراین هر چیزی که یه ممنوعیتی درش هست، یه احترامی درش هست، یک محدودیت هایی در بارش هست، اینها رو حرمات الله میگن. پس حرمات الله یعنی اون چیزهایی که ممنوعیت الهیه داره یا احترام الهیه داره. سه چیز چیزهایی است که باید رعایت بکنند و وفای بهش بکنند. سه چیز است: یکی حرمت دینه و دیگری حرمت ادبه و دیگری حرمت طعام. چه ارتباطی بین این هاست؟ من بارها این جمله را عرض کردم خدمت آقایون که این موضوعات مختلفی که در السنه روایات یا آیات قرآن مجید جمع می شود، اینها بدون یه پیوند منطقی نیست. اینا یه رابطه بین اینهاست. منتها گاهی انسان به خودش زحمتی نمیدهد که اون رابطه رو پیداش کنه، خیال میکنه همینطوری جمع در عبارته. طعام چه ربطی دارد به ادب؟ ادب چه ربطی دارد به دین؟ اینا اصلا مصبی به هم ندارن. اینجا ها باید یه مقدار دقت و ارتباط های منطقی اینها رو کشف کرد و از اونها یه چیزهای مهم میگاهی در میاد. غالبا اینها به صورت یه مجموعه نه یه اشیاء پراکنده است، یه بنایه، نه یه مصالح جدای از هم. این چنین نیست. در اینجا اون چه به فکر قاصر ما میرسد این است که انسان دارای سه بعده و این ابعاد سگانه در اینجا بیان شد. یه بعده دینی داره، دینی و معنوی و روحانی. یه بعده انسانی داره، به ما انه انسان. یه بعدم بعده مادی داره، جنبه مادی. در واقع اشاره به این سه بعد در این حدیث شد. ما سه نوع ممنوعیت ها داریم. یه نوع ممنوعیت های دینیه، اینا رو باید رعایت کرد. حلالی هست، حرامی هست، باید اینها رو محترم شما. یه نوع ممنوعیت های هست، ممنوعیت های آداب و رسوم انسانی است، منهای دین. انسان ها در میان خودشون یه آداب و رسومی دارن، ولو اینها محدودیت و حلال حرام دینی نیست، ولی خب این آداب و رسوم رو هم تا اونجایی که معقوله باید محترم شما. مثلا در مجالس پاشون رو دراز نمی کنن بینشون، با لباس یک تا و یک لا قبا در یه مجلس محترم حاضر نمیشن. و در موقع غذا خوردن آداب خاصی رو خب مردم رعایت میکنن در نوع طرز برخورد با این مسئله و امثال ذلک به هم میرسن. یا مثلا احترامی که بزرگتر میکنن، حال فرض کنید در دینم وارد نشده باشه، راجبه وقرو که بارکم، اونها بزرگترها جلو بیفتن در ورود در خروج، امثال زاده. اینا یه سلسله آداب انسانی است که مردم بین خودشون پذیرفتن و این محدودیت ها رو هم باید رسمیت شناخت. و دیگر بعد اون مادی انسانه، بعد طعامه. غذا و طعام یه احترامی داره، به علت این که ماده حیات جسمانی انسانه، به خاطر همین باید رعایت هایی دربارش کرد. اینا حالا بی خود هدر ندن، نابود نکنن، فاسد نکنن، نمیدونم تو اونجا که میتوانن صرف جویی کنن، بدانن مواد غذایی روی زمین از نیازهای مردم روی زمین زیادتر نیست، هر کسی در گوشه ای احترام این غذا رو به جان نمیاره و یه مقدارش رو ضایع میکنه، این سبب گرسنگی انسانی در زیر این آسمان و روی این زمین میشود. اینا یه سلسله مسائلی است که باید اینا رو بهش توجه داشت. بنابراین محدودیت ها، ممنوعیت هایی که لازم است رعایت بشود و وفا عنوان بشود، علاوه بر محدودیت های دینی، اون محدودیت های آداب اجتماعی و محدودیت های مادی است که انسان می تواند اونها رو با عقل خودش درک کند. و این مسائل همش مهمه و برای اهل علم، روحانیین، طلاب، فضلا، علما اینا مهمتره، مخصوصا اون مسئله آداب اجتماعی. واقعا باید اهل علم مؤدب به آداب اجتماعی باشن، باید رعایت آداب بکنن، باید به هم سلام بکنن، باید به هم احترام بذارن، باید از بیماران هم عیادت کنن، باید از ضعفای هم کمک کنن، باید نسبت به مردم با محبت باشن، نسبت به مردم احترام بذارن، یعنی با ادب نشان بدهند که حقیقت روحانیت چیست. و در اینجا متاسفم که عرض کنم حرکات بعضی از طلاب در کوچه، در بازار، در ماشین، در مسافرت، در چی، بعضی هاشون اونچنان زننده است که از مردم عادی هم پایین تر. بعضی میگم هم بده کنار هم رد میشن، اصلا مثل این که بیگانگانی هستن، احترامی بذارن، خیال میکنن اصلا سلام کردن، ای میداده. یا آقای اصرار داشت که سلام نکنه. ما مخصوصا یادم از اون مدتی قبل بود، ما راهمون رو در مسیر مثلا از اون راهی میرفتیم که برخورد به او بکنیم، بهش سلام بکنیم، اول جواب نمیدم، اواخر دیدیم نه یواشهای داره سلام هم میکنه. این عیب نیست برای انسان، این شخصیت پایین نمیاد، این دلالت رو شخصیت انسان میکنه. یا مثلا طلاب در کوچه و بیا بازار مثلا لباس نامناسب بپوشن، مثلا لباس قبا باز باشه، لباس ها یه طوری باشه، زننده باشه، سیگار بکشن، اصل سیگار کشیدن قدر تو کوچه و بازار سیگار کشیدن، بدتر خنده های نامناسب کردن، صدای بلند خارج از نزاکت و آداب داشتن، اینا درست نیست. در مجالسی که می نشینن، عوام باشن غیر عوام باشن، در تعبیرات الفاظ رکیک نگفتن، الفاظ موهون نگفتن، داد و فریاد نکردن، بلند نخندیدن، اینا یه سلسله آدابیست که خب اینا رو اهل علم باید رعایت کنن، اینا جاذبه داره. اینهایی که مؤدب با آداب هستن واقعا به فعلشون روحانیت رو تبلیغ میکنن. حرمت آداب رو باید رعایت کرد و حق ناس به رعایت حرمت آداب روحانیین هستن. منتها انسان باید یه مقدار خودش عادت بده، عادت که بده محدودیت و ممنوعیتی هم برش نیست، اصلا لذت میبره از رعایت اون آداب، لذت میبره. من فراموش نمیکنم مرحوم آیت الله خونساری تو اون آخر عمرش، تو اون وقتی که من دیدم ایشون رو، ایشون تو مجالس مقید بود تو زانویش، حالا یکیس پاش درد میکنه نمیتونه مثلا، مقید بود تکیه به دیوار نکنه تا این اندازه. اشخاصی هم که می آمدن تمام قامت بلند می شود، یه مؤدب بود، خیلی مرتب بود، کم صحبت بود، جوابها سنجیده می داد، پخته می داد. خب اینا اصلا هستن، قدوه هستن، بقیه علمای دیگر، بزرگان دیگر، همه، من نمی خوام بالخصوص، منتها این بعض از ایشون بالخصوص دیده بودم عرض کردم، در صورت کاری بکنیم که حرمت الدین و حرمت الادام، حرمت الطعام، این ابعاد سگانه رو انشاءالله احترامش رو همه نگه بدونیم. بله، یک روایتی هم درباره ماه شعبان بخوانم. در جلد هفتم وسائل صفحه 366 حدیثی است از علی علیه السلام، فرمود شهر رمضان شهر الله و شعبان شهر رسول الله و رجب شهری شهر رمضان شهر الله و شعبان شهر رسول شهر رسول الله و رجب شهر. در یه حدیث دیگری دارد که افضل از تمام شهور بعد از شهر رمضان شهر شعبان که مقدمه ماه مبارک رمضان، ماه پاک شدن و آماده شدن و به زیورهای معنوی آراسته شدن برای شرکت کردن در ضیافت الله انشالله احترام این شهر رو هم رعایت کنید. هرچه به ماه رمضان نزدیکتر میشیم باید آمادگی معنویمون بیشتر بشه. ماه رمضان، ماه شعب، شعبان مخصوصا ماه استغفاره که انسان زیاد استغفار کنه، تا اگر گرد و غبار معصیتی هم بر دل و جان اون نشسته اینها هم از بین برود و انشالله رحمان بتوانیم با آمادگی بیشتر به استقبال این ماه مبارک برویم. عرض کردم این سه قسمت به سه بعد وجود انسان اشاره دارند. یکی از ابعاد وجود انسان بعد معنوی اوست، یکی بعد اجتماعی انسانی اوست، یکی بعد مادی اوست. اون سه قسمت هر کدام مربوط به یکی از ابعاد وجود انسان. انسان یه مجموعه است، این روایت هم یه مجموعه است. اون مجموعه وجود انسان به هم مرتبطه، این روایت هم چون هر کدام اشاره به بودی از اون ابعاد داره با هم مرتبط است. بسیار. البته امشب هم جلسه درس داریم. برگردم به بحث اصولمون. گفتیم مرحوم آقای آخوند در کفایه اصراری دارن بر این که اعمال مرجحات در خبر این متعارضین لایجب، واجب نیست. شش دلیل همیشون آورده برای عدم وجوب اعمال مرجحات فل خبرین المتعارضه. شش دلیل، تمام شش دلیل رو گفتی، دوباره برگشت جواب سه قسمتشو بیان کردی، حالا میخواییم بریم سراغ دلیل چهارم و پنجم و ششم و جواب این سه دلیل رو هم عرض کنیم. چون ما معتقدیم مرجحات اعمالش واجب است و آنچه مرحوم آیاخون به عنوان فرد شاذی در اینجا گفته است و اعمال مرجحات رو واجب ندانسته، این درست نیست. همون کاری که مشهور لازم دانستن اون درسته که اعمال مرجحات نواجبات بین الخبرین المتعارض. دلیل چهارم ایشان این بود که می‌فرمود اختلاف کثیر است بین اخبار مرجحات و این اختلاف کثیر دلیل بر استحباب، در اینکه در مستحبات اختلاف کثیر، درجات فضیلت و مراتب استحباب سبب می‌شود که اختلاف بینش باشه. یه حدیث میگه سه روز از ماه مثلا شعبان روزه بگیر، یه حدیث میگه نیمی از ماه شعبان روزه بگیر، یه حدیث میگه یه روز روزه بگیر. اینا منافات با هم نداره، درجات فضیلته، ولی در واجبات اینطور نیست، حدود و سغور معینی داره. و چون این اخبار مرجحه با هم اختلاف دارد، مثل همون اختلاف در منزوحات بئر که دلیل بر استحباب منزوحات گرفتن، دیروز مثال زدم من برای تکمیل کلام مرحوم صاحب کفایه، اینجا هم همون. و اما جواب، در جواب عرض میکنیم بنشینیم و تحلیل کنیم این اخبارو، این اخبار اختلافی با هم نداره. حد اکثر مطلق و مقیده ولا اختلاف تعارضی نداره. چرا؟ برای اینکه اما مرفوعه رو جعل الحساب کنارش گذاشته، چون مرفوعه سند نداره. تا ببین باقی میماند این اخباری که سند داره مقبول است و روایات دیگر. در مقبول عمدتاً سه تا مرجح، ترتیبش هم به این صورته انشالله همه جا به حول قوه الهی مرفوعه رو شاد نده. معید ما بهش به عنوان معید استدلال میکنیم، چون بالاخره خبریست میتوانه معید بشه، اما مرجع نمیتونه باشه. سه مرجح، اول شهرت، دوم موافقت الکتاب، سوم مخالفت العام. الشهره و موافقت کتاب الله و مخالفت العام، این سه مرجح درش. دیگه اون صفات الاولیت و الاستقیت و فلان اینا که گفتیم که مال حکمینه یا مرجعینه مفتیینه، کار به خبرین نداره. از اونجا که خبرین شروع میشه اینا، و اما امیل و الهی حکام هم و قضات هم، این هم که امیل بودن این هم که جزء مرجحات، جزء همون مخالفت العام است دیگه، باقی مونده مخالفت عام است، موافقت عامه مخالفت عامه. پس اساسا سه مرجح شد، منصوص در مقبوله سه مرجح. بریم سراغ اون طائفه‌ای که دو مرجح ذکر کردن. در اونجا میبینیم به همین ترتیب، شهرت رو نداره، موافقت عامه رو داره، ببخشید موافقت کتاب الله داره و مخالفت عامه. اول موافقت کتاب الله، دوم مخالفت عامه، که روایت 29 بود. در روایت 29 باب 9 فرمود اگر خبران متعارضان بودن، اول عرضه بر کتاب الله بدار، نبود عرضه به فتاوای عامه بدار. خب این دو تا هست در مقبوله سه مرجح ذکر شده، ترتیباشون هم با هم مخالفتی نداره که بگیم اینا با هم تضادی دارن، تضادی در ترتیب نداره. طایفه سوم و چهارمی هم در مسئله داشتیم که یه مرجح و پنجمی مرجح ذکر کرده بود، یه مرجح یا مرجحش موافقت کتاب الله بود فقط، یا مخالفت عامه بود، یا شهرت بود، یه روایت هم داشتیم شهرت بود، روایت مرسلی بود. خب اینا جمع بینها به تقیید دیگه، اختلاف کثیر نیست، هر مطلق و مقیدی. شما الان اخباری که نگاه میکنید در شرایط نماز مسافره، مطلق و مقید، اخباری که در مبتلات صوم هست، بعضی هاش سه مبتله، بعضی هاش چهار مبتله، بعضی هاش شش مبتله میشمارن، مطلق و مقیده. شما میتوانی این حال دلیل بر استحباب بگیری؟ روایاتی که راجب مبتلات صوم بیان میکنن از قبیل مطلق و مقیده، بعضی کمتر میشماره، بعضی هاش بیشتر میشماره، این که عیب نداره. ما نحنفی، ما اختلاف کثیری بین این روایات نمیبینیم، بلکه اینا رو هماهنگ با هم میبینیم، جز این که بعضی سه مرجح گفته، بعضی دو مرجح گفته، بعضی یه مرجح. ایشان اشکال مقام بیان اشکال دیروز بود، اشکال اینجاشون اختلافه، یه اشکال دیگره، اونو دیروز که جواب دادی. صحبت این است که اینه اینا با هم کند نزد و نقید، خود اینا با هم تعارض دارن؟ نه، خود اینا با هم تعارض ندارن، اینا مطلق و مقید هم، مطلق و مقید که با هم تعارضی نداره جمع. بله اگر یکی ترتیبش بر ضد دیگری بود، یکی مرجعش ضد مرجع دیگری بود، اینا جایی بود که شما ایراداتی بکنید. اما تفاوتی که بین این اخباره، فقط تفاوت اطلاق تغییر است، که این تفاوتی جاهای دیگه هم داریم، عرض کردن در مبتلات صوم داریم، در این که در چند چیز در خمس لازم است داریم، چیزهایی که خمس درش واجبه، خب با هم روایت خود مختلفه. این اختلاف روایات ضرری اگر مطلق و مقید باشه ضرری نمیزنه. فبنان علا ذالک، همینطوری ما یه مرتبه چوبنداز بگیم اینها اخبارها مختلفه، متعارضه، این دلیل بر استحبابه؟ نه، اینها از قبیل مطلق و مقید است و با هم در احکام شرع متعارضه این ندانستیم. در عرف متعارض این دانستیم عام خاص و مطلق و مقید، ولی در شرع که بنایش بر تدریجیت بیان احکام الهی است، اینها رو ما معارض ندانستیم. خب بریم سراغ استدلال پنجم مرحوم صاحب کفای رضوان الله تعالی علیه، که اون استدلال پنجمیشون از همه مهمتر به اصطلاح هو العمده است و اون تمیز حجت از لاحجت. جواب دادیم این لای نظرتون باشه، قبلا جواب دادیم گفتیم عمل مشهور بر طبق این مرفوعه نیست، مرفوعه رو کم زیادش کردیم دیدیم هماهنگ شد با مقبوله و گفتیم احتمالا عمل مشهور به مقبوله است. اینا من مبلغ عرض کردم دیگه، حالا اگر خواستید بعد از جلسه باز من تکرار میکنم. قبلا ما مرفوعه رو از دور خارجش کردیم، انجبار به عمل رو هم اشکال کردیم درش، یادم هست. و اما تمیز حجت از لاحجت، مرحوم صاحب کفایه دو تا از این سه مرجح رو از قبیل تمیز حجت از لاحجت گرفت، شهرت رو دست بهش نزد، موافقت کتاب الله و مخالفت عامه رو از قبیل تمیز حجت از لاحجت گرفته. بیانی که داره من بیانشون رو کاملتر به اتکای عبارت خودشون عرض کنم. ایشون می‌فرماید اون حدیثی که مخالف کتاب الله است، این حدیث ادله حجیت سند شاملش نمیشه اصلا، موهونون به حیث لا یعمه ادلت و اعتبار سند، اصلا خود اون فی ذات موهونه، تک و تنها هم باشه موهونه، معارض هم نداشته باشه موهونه، و جد چرا موهونون به حیث لا یعمه ادلت و اعتبار سند، ادله اعتبار سند شاملش نمیشه. پس این نه به خاطر معارض است و مرجعه، بلکه به خاطر این از فی ذاتها حجت نیست این خبر مخالف. اگر میبینید این دوتا مقابل هم قرار گرفتن، یکی حجت، یکی لا حجت فی ذاته، منهای تعارض. مرجعه این است که دو فی ذاتها حجت باشه، معنی مرجعه اینه، این فی ذاته حجت، اونم فی ذاته حجت. و اما این ترجیح ولی تمیز حجت از لاحجت، نه معنیش این است این دوتا اصلا یکیش فی ذات حجت نیست، منهای تعارض هم حجت نیست، لأنه مخالفون به کتاب الله، زخرفون باطلون، این تعبیراتی که در روایات آمده دلیل بر موهون بودنشه، زخرف باطله، یضرب علی الجدار، یطرح علی الجدار به قول معلوم آیا خوندان، این تعبیر نداریم درجه فرمون اینه. فبناءً علی ذلک باید مسئله موافقت و مخالفت کتاب الله از دور مرجعات خارج بشه، برگرده به حجیت و لاحجیت و به اصطلاح حجت و لا حجت، تمیز حجت از لاحجت. و هاکذا مخالفت عامه، میگه اون دو حدیثی که یکی موافق عامه یکی مخالف عامه هست، اصلا اصالت و صدور جمعون اصالت و صدور لبیان الحکم الواقعی، یعنیش اصالت الجد، آیا این خبر به عنوان تقیه است یا به عنوان بیان حکم واقعی است؟ میدانید هر حدیثی با سه جنبش درست میشه، سه بعد داره، صدور، جهت صدور و دلالت. صدور برمیگرده به سند، جهت صدور تقیه و لا تقیه، لمازا صدره، صدره لبیان الواقع یا صدره لتقیه، گاهی از این تعبیر به اصالت جد، اون اصالت صدور است و این اصالت جد است و اونم اصالت ظهور که در باره دلالته. خبری که موافق عام است اصلا فی حد ذات حجت نیست. ولو منهای تعارض، ولو منهای تعارض. بنابراین این دوتا به قول ایشون اصالت الصدور و اصالت الجد و اینها شاملش نمیشه، اینا فی حد ذات موهونه. و اما جواب، ما چهار تا جواب از این کلام مردم آخون داریم. دقت کنید، جواب اول این است که باز این حدیث دقت نشد. اگر حدیث رو بذاریم جلومون از رو کتاب حدیث بحث کنیم، خواهیم دید اون حدیثی که زخرف داره، لم نقله داره، تعبیرات تند داره، ربطی به خبرین متعارضه نداره. به عبارت اخرى، احادیث مخالفت کتاب الله دو دسته است. دو دسته. یه دسته احادیثی است که میگه هر خبری مخالف کتاب الله باشه ولش کن، کار به تعارض نداره ها. کل خبری خالف کتاب الله لم نقل، هیچ کار به تعارض نداره. زخرف باطل فجده. یه دسته اخباره که فقط میگه ما خالفه کتاب الله، کار به تعارض نداره و اینا لحنای تندی داره. یه دسته اخباره که میگه اذا تعارض الخبران خذ به ما وافقت کتاب الله، اینا حساباشون از هم جداست، اینا رو شما نمیتونید مثل هم بدانید. حالا من نمونه هر دو رو میخوانم، نه نمونه. حالا ببینیم مخالفت یعنی چه. الان میرسیم، اجازه بدید من این اخبار رو بخونیم و اون وقت ببینیم مخالفت در اون اخبار دسته اول با مخالفت در اخبار دسته دوم یه معنی دارد یا دو رقم موافقت و مخالفت دارد. یکیش تمیز حجت از لاحجته، یکی مرجعه. ما میخوام بگیم دو رقم موافقت و مخالفت داریم. لحن روایات دو تاست، صاحب وسائل همش آورده توی باب، نباید باعث اشتباه ما بشه. اینا اصلا دو مسیر داره، دو لحن داره، دو محتوا. یکی مرجعه، یکی مرجع. اینا با هم فرق. حالا اون روایاتی که درباره کل خبر داره بحث میکنه، میگه هر خبری که خالف کتاب الله از ما نیست، اینا بخونیم و این معنیش. این پنج تا خبر است لحنشی. خبر ده اینا نخوندیم تا به حال چون جزء متعارضه نبوده. خبر ده، دوازده، چارده، پونزده، چل و هفت. تکرار میکنم، خبر ده، دوازده، چارده، پونزده، چل و هفت. اینا با لحنای تندی میگه هر خبری مخالف کتاب الله بذارش کنار، میخواد معارض باشه، میخواد معارض نباشه. همش باب نو. خبر ده ها ببینید، روایت سکونی است. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، خبر مهم الهام بخشی هست. ان علا کل حقیقه و علا کل ثواب نورا. هر حق یه حقیقتی داره، یه نورانیتی داره. داد میزنه، نمیگم دائما، اینا قضایای قالبیه هست، غالبا حق خودشو نشان میده. فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فدم. هر چی موافق کتاب الله بگیرید، هر چی ما این کار به خبر متعارضه این داره. حالا ایشون اول تو اخبار متعارضه ذکر کرده همین ان کل علا کل حق نهیده و علا کل ثواب نورا، میخواد حق و باطل از هم جدا کنید. هر حقی نورانیت داره، هر باطلی اون نورانیت رو نداره. هر چی موافق کتاب الله حقه، هرچی مخالف کتاب الله حق نیست، ولو یه حدیث باشه، یه حدیث خالف کتاب الله، معارض هم نداره. این که نداره یعطی انکم الخبران متعارضان آمه. خبر دوازده از این واضح تر، عن علی عبدالله، اجازه بدید این چهار پنج تا روایت متضافره، یکی نیست که سند سکونی و محل بحث قرار بده. عن ابی عبدالله علیه السلام قال ما لم یوافق من الحدیث القرآن فهو زخرف، هر حدیثی موافق قرآن نیست زخرفه، هیچ کار به متعارضه این داره باطله، هر حدیثی موافق قرآن باطله، بلش کن. حدیث چهارده، روایت ایوب ابن حر قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول کل شیء مردود الى الكتاب و السنه، هر چیزی رو باید ببری سراغ کتاب و سنت، سنت قطعیه یعنی، و کل حدیث لا یوافق کتاب الله فهو زخرف، هر حدیثی که داره این کار به متعارضه این نداره. آمین. حدیث 15، خطبه ایست پیغمبر خون، عن ابی عبدالله علیه السلام قال خطب النبی صلی الله علیه و آله و سلم به منا، معلوم شه جعالین و وزائین هم در عصر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پیدا شده بودن، که پیغمبر در منا که یه منطقه بسیار حساسی است، حساس در این نقطه است برای بیان حقایق و بسیاری از مسائل مهمه رو رسول الله در منا بیان فرموده، داریم در کلمات حضرت در منا خطبه خواند و در اونجا فرمود ایها الناس ما جاءکم انی یوافق کتاب الله فانا قلته، اگر چیزی نقد کردن موافق کتاب الله بود من گفتم، و ما جاءکم یخالف کتاب الله فلم اقله، لم اقله هم لحن شدیدش، مثلا حرف من نیست، من نگفتم، این کار به متعارضه نه. و اما حدیث 47، مرسله عیاشی هست در تفسیر عیاشی، قال ابو جعفر و ابو عبدالله علیهم السلام لا تصدق علینا به صدیر، گفتن که یکی از اصحابه، لا تصدق علینا الا ما وافق کتاب الله و سنت نبیه، چیزی که موافق کتاب الله و سنت نیست اصلا تصدیقش نکن، تصدیقش نکن. خب ببینیم مراد از این مخالفت کتاب الله در این روایات پنجگانه و امثال این روایات اگر پیدا کنیم مراد چیه، منظور چیه، آیا یعنی موافقت به عام خاص کتاب الله، یعنی هر حدیثی مخصص کتاب الله خاص بشه اینو قبول نکن، اینو که هیچ کس نمیگه، به علت این قرآن میگه اوفو بالعقود، من نمیگه اوفو بالعقود، روایت داریم نه النبی عن بیع القره، نه النبی عن بیع کذا، نه النبی عن بیع کذا، بیع شراب، بیع اعیان نجسه، همه اینها رو چکار کنیم، اینا خالف کتاب الله، یعنی خالف اطلاق کتاب الله، اوفو بالعقود مطلقه عامه، میدونم میگه ما خالف کتاب الله، میخوام بگم هر چی مخالف کتاب الله یعنی مطلق کتاب الله مقید بکنه، این همه آیات ارث داریم. خب در ارث یه تخصیص هایی وارد شده، قاتل لا یرث، کافر لا یرث، مرتد لا یرث، خب اینها لا یرث، اینا هم خیلی هاش دلیلشون خبر واحد متواتر که نیست، همه اخباره، پس تمام این قیودی که به اوفو بالعقود خورده، به عل الله البی خورده است، به آیات ارث خورده است، نمیدونم اهل لکم ما ورا از ذلک خورده است، همه اینها شما می در باب رضا در قرآن در حلال و حرام از باب رضا محدوده، میگه رضا عام، شما هفتش ده تا شرط برای رضا درست کردی. از چی؟ از اخبار رضا باید این چنین باشه، اونچنان باشه، از بستان مادر باشه، از حمل باشه، از نمیدونم فحل بوده باشد، 15 تا باشه، نمیدونم یه شبان روز، این همه قیود اینا با روایات. شما اگر بخواید خبر واحد و مخصص اطلاق کتاب الله و عموم کتاب الله ندانید، اصلا فقهی نخواهد بود. فعلا هازا این موافقت و مخالفت رو هرگز جرأت نمی کنید بگید موافقت و مخالفت به عموم و خصوص مطلق و مطلق و مقید هست. نه، باید بگیم مخالفت، مخالفت به تباینه، به تباین، یعنی هر چیزی واقعا متباین بود، متباین بود با کتاب الله، نه با اطلاقش. یه روایتی آمد گفت لا یجب الوفا بالعقود، میگیم این زخرفان باطلان، خدا میگه اوفو بالعقود. چطور روایت میگه لا یجب الوفا بالعقود باطل؟ هر روایتی متباین باشه بله. و اما اون احادیثی که ما داریم در مرجحات، لحنش، چرا وزائین گاهی وزائین احاطه به تمام کتاب الله که نداشتن احاطه به کتاب الله، گاهی وزن میکردن، در اون زمان بوده، ظاهرش این است که بوده. در کتاب های فعلی ما فرد ناظر به قول شیخ، کتاب های حدیث ما از چند تا تصفیه و از فیلترهای متعدد گذشته و دست ما رسیده، و الا احادیثی که کذابین و زائین داشتن گاهی مخالفت صریح با کتاب الله بوده است، با سنت بوده است. الان اهل بدعت دارن دیگه، چیزهایی که مخالف است. اهل بدعت هایی هستن که یه چیزهایی از مسلمات قرآن رو نفی میکنن، خودشون هم مسلمان میدونن. بگذرم. و اما اون روایاتی که میگه مرجحه، ما میگیم فرض این است که میگه خبران متعارضان، یعنی هر کدام فیاد ذاته اینا حجت هم لولت تعارض عمل میکرد. لابد مراد از موافقت و مخالفت، موافقت و مخالفت با عمومات و اطلاقات کتاب الله. اگر دو خبر متعارض بود، یکی وافق عموم کتاب الله و یکی خالف، اونی که موافق عموم است بگیر، اونی که مخالف عموم است رها کن، ولو هر دو فی حد ذات حجت هست. نه، در اون روایات باطل و زخرف نیامده، عنوان زخرف لم اقله نیامده. قسم ثانی، اجازه بدید من قسم ثانی رو هم بخونم، لحن اونها رو هم ببینیم. حدیث یک بود که حدیث مقبوله عمر بن حنظله بود، می فرمود که اعرضو ما علی کتاب الله فما کان فی کتاب الله موجودن. لاشت می فرمود به فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم قال ينذر ما وافق حكمه حكم الكتاب والسنه وخالف العامه فيؤخذ به ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنه وافق العامه. يترك اون یکی دیگر، يؤخذ این تعبیر این روایت بود. حدیث 29 داشتیم. در حدیث 29 می فرمود اذا ورد حدیثان علیکم حدیثان مختلفان فعرضوهما علی کتاب الله فما وافق کتاب الله فخذوا و ما خالف کتاب الله فردو. و جالب این است که زیدش هم میگه لم تجدوهما فی کتاب الله، یعنی نتوانستید در کتاب الله چیزی پیدا کنید که مطابق اونها باشه. حدیث 35 بود که می فرمود بله فما وافق کتاب الله فخذ، 35 که نیست مال متعارضین، 37 بله. فین وجدتمو للقرآن موافقن فخذوه و لم تجدوه موافقن فردوه و ان اشتبه الامر علیکم فقفو. خلاصه کلام این است که حالا ما بعدن این مطلب رو هم عرض خواهیم کرد که در بعضی از روایات میگه هر دوش موافق کتاب اللهه یا هر دوش مخالف کتاب اللهه. این معلوم میشه موافق عمومات کتاب اللهه و موافق مخالف عمومات کتاب اللهه، و لا به تباین که نمیشه بوده باشد اگر این باشه که